نوماتیک خب بله ممکنه در حوزه های ظرفیت های اقتصادی وجود داره، در حوزه های برخی اوقات یک سفر فقط یک پیام سیاسی درش وجود داره.
بله حالا فکر میکنم دو سه تا موضوع رو در رابطه با همین مطلب مهمی که مطرح شد اینجا میتونیم بهش اشاره کنیم. نکته اول اینه که ما در روابط خارجیمون از همه ظرفیت ها باید استفاده کنیم، یعنی نباید یه منطقه ای رو حذف کنیم و همه تمرکزمون رو روی منطقه خاصی بگذاریم، چون باید منافع ملی تامین بشه و ممکنه یه موقعی تو آفریقا این منافع ملی تامین بشه، یه موقعی جنوب شرق آسیا، یه موقعی در آمریکای لاتین. اینکه بعضی از دوستان ما در سیاست خارجی تصور میکنن مثلا اگر قرار شد ما با شرق کار کنیم غرب رو کامل باید بزنیم کنار، یا اگر با غرب به یک توافق رسیدیم دیگه به شرق احتیاج نداریم، خب این نشان دهنده اینه که طراحی درستی نشده. ما از همه ظرفیت‌های هر کشوری، ما فقط رژیم صهیونیستی رو به دلیل نامشروع بودنش اصلا گذاشتیم کنار و آمریکا هم تا موقعی که خصومت‌ها رو کنار نذاشته باشه تو دایره بحث ما نیست، ولی کشورهای دیگه باید متناسب،
یعنی معنی وجود نداره،
نخیر، متناسب با ظرفیت‌ها و منافع ملی باید بریم به دنبال این کار باشیم. ولی نکته دومی که جناب عطاران هم اشاره کردن و خیلی نکته مهمیه اینه که باید یه هماهنگی و یک سازماندهی در روابط اقتصادی خارجی ما وجود داشته باشه. ما بهش میگیم دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی که باید سازماندهی شده باشه. معنیش اینه که ما باید برای مناطق مختلف دنیا و کشورهای مختلف یه طراحی استراتژیک داشته باشیم.
آقای دکتر، یعنی این خب یک امر بدیهیه بنظر شما، این وجود نداره؟ یعنی
نه، ساختارش وجود نداره، سازماندهیش نیست. مثلا من چون تو برنامه‌های قبلی هم به این موضوع اشاره کردم چون خیلی موضوع مهمیه. مثلا فرض کنید که ما الان در کشورمون بحران کم آبی داریم و این بحران کم آبی ممکنه در خیلی از کشورها وجود داشته باشه. بحث کشاورزی میشه یه موضوع اقتصادی که مستقیما با بحران کم آبی روبروه. شما دنبال این باید باشید که در روابط خارجیتون از ظرفیت کشورهایی که میتونن رو کشت فراسرزمینی کار بکنن استفاده کنید. یعنی باید یه سیاست کلان داشته باشید در یه جایی تصمیم گیری بشه که روابط خارجی ما چه کمکی به اقتصاد داخل میتونه بکنه. مقام معظم رهبری فرمودن یه سیاست خارجی خوب سیاست خارجیه که بتونه مسائل اقتصادی داخل رو تحت تاثیر
یعنی
قرار بده،
با نیازها.
پس ما باید اگر بیایم رو این سیاست بگیم که اومدیم در یک مجموعه‌ای که راجع به دیپلماسی اقتصادی سیاست‌های کلان تصمیم می‌گیرن رسیدیم به این که تو بخش کم آبی باید روابط خارجیمون رو تنظیم کنیم، اون موقع شما ممکنه بگید که قزاقستان در شمال ایران برای کشت فراسرزمینی مناسبه، مثلا ونزوئلا ممکنه تو آمریکای لاتین برای ما همین ظرفیت ایجاد کنه. توی یک سیاست تعریف شده است. تو بحث انرژی وقتی وارد میشیم ممکنه به این نتیجه برسیم که ما باید از موقعیت استراتژیک کشورمون برای سواب انرژی استفاده کنیم. مثلا گاز رو از ترکمنستان بگیریم، فرض کنیم ممکنه به ترکیه صادر کنیم، یا برق رو میتونیم همین کارو بکنیم، رو نفت.
یعنی تنوعی از منافع اقتصادی،
اون چیزی که برای ما ظرفیت اقتصادی ایجاد میکنه و یه جایی باید تصمیم گیری بشه راجبش. اون یک جا ما میگیم این سازماندهی باید به وجود بیاد. خوشبختانه من یه خبر خوبی که دارم، حدود یک سال و نیمه که یه تیمی رو بحث ساختار دیپلماسی اقتصادی و سازماندهی اون کار کرده بودن توی مجموعه NGOی به اسم خانه دیپلماسی و با همت دو تا از نمایندگان محترم مجلس، جناب آقای تالارپشتی و جناب آقای فداحسین مالکی، این طرح به عنوان دیپلماسی اقتصادی در مجلس دنبال شد.
خیلی در ادامه به جزئیاتش هم
بله بله بپرزید. اون میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه این ساختار شکل.
ممنونم آقای دکتر. ببینید بعد از سفر آقای بعد از پیوستن ایران به شانگهای شما یک تنوعی رو در تحرکات دیپلماتیک ایران میبینید. سفر آقای رئیس جمهور به اندونزی، سفر ایشون به سوریه، الان به امریکای لاتین. تماس تلفنی مکرون با آقای رئیسی بعد توافقات با عربستان نشون میده یک تحولاتی وجود داره که میشه در مورد علل و عواملش هم و دستاوردهاش صحبت کرد که در ادامه به اون خواهیم پرداخت. سفر رئیس جمهور ازبکستان به ایران اینا و بعد سفر وزیر خارجه عربستان به ایران، اینا نکاتی است که به سادگی از نگاه تحلیلگران مسائل سیاسی نمیشه از کنارش گذشت. قطعا نوید بخش یک آینده‌ای خواهد بود که در موردش صحبت خواهیم کرد. من برای اینکه شنوندگان عزیز هم با ما ارتباط داشته باشن به عنوان ارکان برنامه، یک بار دیگه سوال پیامکی رو هم در واقع اعلام میکنم. فکر میکنم یک بسته گزارشی هم داریم که در ادامه هم خواهیم شنید. سوال پیامکی این هست که مهمترین دستاوردهای سفر دکتر رئیسی به امریکای لاتین رو در چه میدانید؟ یک، دستاوردهای اقتصادی از طریق انعقاد قراردادهای متعدد. دو، دستاوردهای سیاسی و بین‌المللی از طریق شکست طرح انزوای ایران و به ویژه بحث ایران هراسی که غربی ها ایجاد کردند. و سه، رویکرد جدید ایران در سیاست خارجی از در استفاده از ظرفیت های متنوع و مختلف. و گزینه چهار هم همه موارد هست که میتونید به 30900 برای ما ارسال کنید. یک گزارش کوتاه داریم میشنویم و برمیگردیم. ساعت 13:05 است.
شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان صبح 28 خرداد به تهران سفر کرد. این اولین سفر میرزیایف به ایران پس از ریاست جمهوری وی به حساب می آید. رئیس جمهور ازبکستان پس از ورود به تهران در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی رئیس جمهور کشورمان قرار گرفت. پس از آن دیدار خصوصی رؤسای جمهور و نشست هیئت‌های عالی رتبه ایران و ازبکستان برگزار شد. در پایان این نشست 10 سند همکاری و 1 بیانیه مشترک میان مقامات دو کشور به امضا رسید. این اسناد در حوزه‌های مانند تجارت ترجیحی، ترانزیت، استاندارد، بیمه و امکان ایجاد مناطق آزاد مشترک امضا شدند. پیش از این و در جریان سفر 26 شهریور 1401 رئیسی به سمرقند که برای شرکت در 22مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای صورت گرفته بود، 17 یادداشت تفاهم و سند همکاری میان ایران و ازبکستان به امضا رسید. در پایان نشست سران ایران و ازبکستان در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر عطاران. شما هم لطفاً نظرتون رو بفرمایید در مورد این که ما در واقع این تحرکات جدیدی که در عرصه دیپلماتیک شاهد اون هستیم که به مواردی از اون من اشاره کردم، این رو ناشی از چه میدونید؟ دولت 13 در سیاست خارجی چه راهبردی رو در پیش داره که و چه ویژگی هایی برجسته تر شده الان؟
آقای دکتر، ما اگه بخوایم از یک کمی از مقیاس بالاتر نگاه کنیم، هر کدوم از این اقدامات دیپلماتیک که حضرت عالی نام بردید با یکدیگه هم‌وزن نیست. ما اگر نقطه ثقل این ماجرا رو نگاه بکنیم که بعد این باعث شده که تحرکات ما هم بیشتر بشه، این رو میشه در اون تفاهم و توافقی که در پکن اتفاق افتاد بین ایران و عربستان مشاهده کنیم.
یعنی نقطه آغاز رو اونجا میبینید؟
نقطه عطف، نقطه آغاز که دولت 13 هم با آمدنش مشخصا اعلام کرد که من سیاست همسایگی رو دنبال میکنم. اما اون نقطه عطف که شما مثلا تماس آقای مکرون رو میبینید یا اقدامات بعدی، اون توافقی که در پکن انجام شد، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ایران سعی کرد با یکی از قدرت‌های بین المللی وارد یه تعامل بشه. وقتی که شما کردیت یک با یک قدرت بین المللی رو در مناسبات خودت وارد می‌کنی، بقیه کشورها هم در برابر اقدامات شما چراغ سبز نشون میدن. در نتیجه میخوام بگم که ما اگر بخوایم اون نقطه راهبردی رو پیدا بکنیم در دولت 13 که منجر شده که شما بتونید تحرکات مختلفی داشته باشید در حوزه‌های مختلف، اون رو میشه در توافقی که انتهای سال گذشته انجام شد پیدا بکنید. در نتیجه اگر شما میخواییم ببینید که دولت چقدر موفق بوده، باید به ابتکارات دولت در حوزه‌های راهبردی تمرکز کنید، مثل توافقی که در پکن انجام شد و وزیر امور خارجه‌شون اومد. طبعا ازبک‌ها هم که اومدن در سطح بالا هم به ایران سفر کردن، اونها هم مناسبات و تعاملشون رو با کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلا نادیده نمیگیرن و این توافق باعث شده که اونها با سطح بالاتری بیان و حتی در کشورهای اسلامی پذیرش ما به این دلیل بالاتر رفته که گویی ما ترک تخاصم کردیم با کشورهای مسلمان. ما نباید اقدامات راهبردی خودمون رو با اقداماتی که به تبع اون میان در یک کفه ترازو قرار بدیم. اینا هر کدومش جایگاه متفاوتی داره.
یعنی معتقدید که این در واقع اتفاقاتی که میفته نگاه صفر و یک نباید بهش داشت که این یا ما رو به این سمت میبره یا به اون سمت. ممکنه صفر و صد باشه، دستاوردهایی داشته باشه، داده ها و ستانده هایی درش وجود داشته باشه، درسته؟
دقیقا همینطوره.
موافقید نظر آقای دکتر پور رمضان رو هم بپرسم؟ پشت خط ارتباطی ما هستن. بعد آقای دکتر شما هم اگه نظری داشتید در مورد بفرمایید. دکتر پرهام پور رمضان، کارشناس و پژوهشگر دیپلماسی بین الملل. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز. در خدمتتونم.
آقای دکتر، از نگاه یک ناظر بیرونی به تحولات دیپلماتیک کشورمون، اتفاقاتی که در یکی دو سه ماه اخیر افتاده، بحث توافقاتی که با چین صورت گرفته، بعد ارتباطات جدید با عربستان، بازگشایی سفارتخانه‌ها، تعدد رفت و آمدهای دیپلماتیک و در سطح سران کشورها به ایران و برعکس، این رو چه در واقع چه دیدگاهی و چه تحلیلی از این ماجرا دارید؟ آیا ما در عرصه سیاست خارجی وارد یک عرصه جدیدی شدیم با نگاه جدید و رفتار جدید، یا نظرتون چیه در این مورد؟
خیلی ممنونم از سوال خوبی که مطرحم. ببینید، ما در واقع از اواخر دهه 80 و حالا اوایل دهه 90 با یک سری بحران‌هایی رو در عرصه سیاست خارجی مواجه شد. با روی کار اومدن دولت 11 و 12 و حالا در پیش گرفتن سیاست خارجی مبتنی بر برجام، یک مقداری این فضای در واقع علیه جمهوری اسلامی ایران بهبود پیدا کرد و ایران سعی کرد با یک کنشگری منطبق بر اصول سیاست خارجی خودش رو از انزوا در واقع خارج بکنه. ولی خب این دیری نپایید و از با در واقع خارج شدن ایالات متحده از برجام، ما شاهدیم که اونها این هدف رو دنبال کردن که ایران رو در یک انزوای حالا هم در بحث ژئواکونومی و هم بحث‌های دیگر قرار بدن، که حالا اقداماتی که در اون زمان صورت گرفت نتونه در واقع مؤثر و مصدر ثمر باشه.
آقای دکتر، موافقید که تماس‌های ببین تماس رئیس جمهور فرانسه یا ارتباطات با عربستان و کشورهای خلیج فارس و اون چیزی که کاملا مشهوده، آیا این بیانگر این نیست که یه قدری ما شاید عقب نشینی اون کشورها از مواضع قبلیشون بودیم؟
همین رو می‌خواستم الان خدمتتون عرض بکنم. با روی کار اومدن در واقع دولت 13 و در پیش گرفتن حالا سیاست هایی که فقط مبتنی بر نگاه به غرب نبود و نگاه به شرق و نگاه به همسایگان هم در پیش گرفته شد، در واقع ما شاهدیم که یک عدم انزوایی در سیاست خارجی ایران به وجود اومد و ایران دوباره به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پا بر سر روابط بین‌الملل گذاشت. این مباحثی که شما می‌فرمایید، اهم از در واقع عضویت ایران در سازمان شانگهای، برقراری مجدد رابطه با عربستان و حالا در آینده نزدیک انشالله روابط با مصر و در واقع بحث های اینچنینی در حوزه آسیای مرکزی و سایر این زمینه ها، این نوید رو میده که سیاست خارجی ایران یک سیاست خارجی توسعه گرایانه و سیاست ها و راهبردهای توسعه گرایی رو مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی در پیش گرفته تا بتونه در واقع این پیام رو در واقع هم همسایگانش و هم در واقع به سایر کشورها بده که بر مبنای روابط صلح‌آمیز آماده همکاری با همه کشورها به جز در واقع حالا بحث رژیم صهیونیستی هست
این صادر
که
شد.
میتونه بله. نوید بخش آینده روشن.
خیلی ممنونم آقای دکتر پرهام پور رمضان پژوهشگر مسائل بین المللی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خب اگه موافق باشید آقای دکتر من یک بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم و بعد در خدمت شما خواهیم بود. سوال پیامکی این هست که مهمترین دستاوردهای سیاست خارجی دولت 13 به ویژه و بحث سفر آقای رئیسی به امریکای لاتین رو در چه مواردی میدانید؟ یک، بحث دستاوردهای اقتصادی از طریق قراردادهای متعدد، بحث دستاوردهای سیاسی از طریق شکست طرح انزوای ایران و بحث نشان دادن رویکرد جدید دولت در سیاست خارجی و استفاده از تمام ظرفیت‌هایی که در این حوزه وجود داره. گزینه 4 هم همه موارد هست که میتونید به 3900 برای ما ارسال بفرمایید. آقای دکتر مهمان پرست، میخوام از شما این رو بپرسم که ما در عرصه سیاست خارجی قطعا اولویت بندی هایی وجود داره، یعنی نگاه به شرق، نگاه به غرب، اروپا، آسیای میانه، همه کشورها، کشورهای مسلمان، یک طیفی از ظرفیت ها و به نظر میرسه فرمول استفاده از اینها هم یک هماهنگی به قول شما میطلبه. شما دستبندیتون از این اولویت ها چه هست و چگونه اون نگاه هارمونیک و منظم رو باید ایجاد کرد که این عقربه های ساعت منظم کار بکنه این سیستم؟
خب همونجور که اطلاع دارید طراحی سیاست خارجی در هر کشوری توسط حاکمیت و سران اون نظام صورت میگیره،
در سطح کلان،
در سطح کلان و وزارت امور خارجه مجری سیاست هاست. البته به عنوان یک بازیگر فعال میتونه در تصمیم سازی و سیاست گذاری اولیه نقش داشته باشه و پیشنهادات خودشو بده.
ولی دولت ها هم آقای دکتر تأثیر دارن.
حالا میگم که فرقش در کجاست. ببینید مقام معظم رهبری سه اصل عزت، حکمت و مصلحت رو از ابتدا برای سیاست خارجی گذاشته بودن. در آخرین صحبتهایی که در جمع سفرا توسط بیانات ایشون مطرح شد یه خود توضیح بیشتری دادن که عزت به چه معنای، حکمت و به اصطلاح سنجیده عمل کردن چیه و مصلحت رو در نظر گرفتن در سیاست خارجی به چه شکله. پس اصول همیشه توسط بالاترین سطح نظام به شکل ثابت مطرح است. دولت ها باید خلاقیت هاشون و ابتکاراتشون رو در بهترین شکل اجرای این سیاست ها به کار بگیرن. اولویت بندی اینجا مطرح میشه که خب دولت 13 از ابتدا اعلام کرد سیاست همسایگی سیاست بسیار درستیه، به خاطر اینکه ما در یک منطقه بسیار مهمی هستیم. 15 کشور همسایه من از طریق مرزهای آبی و خاکی، کمتر کشوری تو دنیا یه همچین شرایطی رو داره و یک بازار 500-600 میلیونی اطرافمونه. بنابراین رسیدن به همسایگان و توسعه روابط حتما یه سیاست درستیه. خوشبختانه شاهد یک تحولی در این بخش هستیم.
شما این رو درست میدونید دیگه، درسته؟
100%. یعنی ما باید با همسایگانمون بهترین روابط داشته باشیم. ما یه مشکلاتی با کشورهای عربی منطقه پیدا کردیم ظرف سالهای گذشته. شاید هم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ذهنیتی در بین سران بعضی از کشورهای عربی بود.
قبلتر هم بوده.
و قبلتر هم از بله ده همیشه در تاریخمون هم بالاخره از این تنش ها بوده
و خاص کشور ما هم آقای دکتر نیست، درسته؟
قطعا
در جاهای مختلف دنیا
حضرت امام در ابتدای پیروزی انقلاب رو بحث وحدت جهان اسلام و توسعه روابط با کشورهای اسلامی تأکید زیادی داشتن. اصلا هفته وحدت به همین خاطر مطرح شد، اینکه مسائل اعتقادی، تشیع و تسنن کنار گذاشته بشه. ما منافع مشترک داریم و باید با کمک همدیگه این منطقه رو توسعه بدیم. نقش اعتماد سازی خیلی مهمه در روابط خوب با همسایگان که خوشبختانه الان شاهد تحولات بزرگی تو رابطه ایران و عربستان، ایران و امارات، ایران و بحرین در آینده نزدیک، ایران و مصر و کشورهای دیگه که در این منطقه هستن. این خیلی برای جهان اسلام خبر خوبیه. نکته دوم اینه که یه مقدار اقتدار ما در مقابله با فتنه ها و طراحی هایی که دشمنان این نظام نسبت به ما عمل کردن و شکست خوردن و به خصوص دیگه آخرین فتنه هایی که تو منطقه بود، بحث تروریسم و داعش و همه توانی که روی این کار گذاشتن، واقعا جمهوری اسلامی اگر نبود و نقش میدان توی اینجا اگر قوی نبود، الان خیلی وضعیت منطقه متفاوت بود. ما ثابت کردیم برای ثبات و امنیت منطقه حاضریم همه سرمایه هامون رو بگذاریم. نقش شهید سلیمانی در اینجا معلوم میشه که چه ایثاری ایشون کرد تا تونست ثبات رو در منطقه حفظ کنه و یک اعتماد سازی بکنه و مردم رو در کنار همدیگه قرار بدن. اگر روابط دولت‌های کشورهای منطقه با ما داره به سمت مثبت و خیلی خوب و فراگیر میره، به این دلیله که شاید هم دیدن بعضی از فتنه‌های بزرگ که طراحی شد تو منطقه، جمهوری اسلامی ایران با اقتدار این فتنه‌ها رو پس زد و برای ثبات و امنیت منطقه کمک کرد به کشورهای دیگه. این یک پیام بزرگ بود. همین مسئله تأثیرش تو روابط خارجی ما با سایر کشورها میگذاره. این که ما با کدوم کشور رو تو اولویت بندیمون کار بکنیم با کدوم رو کار نکنیم، به نظر من ما یک توازنی باید در سیاست خارجی داشته باشیم.
میخواید در ادامه بپردازیم به این که بله. شما نظرتون رو بدید که حالا بعد از این مقطع ما با چه اولویت های مواجه هستیم. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو هم میخونم، بعد با آقای عطار میخوام بحث رو ادامه بدم. سوال پیامکی این هست که مهمترین دستاوردهای سیاست خارجی دولت 13 و به ویژه سفر آقای دکتر رئیسی به کشورهای آمریکای لاتین رو در چه میدانید؟ یک، دستاوردهای اقتصادی از طریق انعقاد قراردادهای متعدد. دو، دستاوردهای سیاسی از طریق شکست طرح انزوای ایران در محیط بین‌الملل. و سه، رویکرد جدید دولت در سیاست خارجی و استفاده از ظرفیت‌های متنوع در حوزه‌های بین‌المللی. و چهار، هم همه موارد. یک نگاهی من به پیامک‌ها هم داشته باشم اگر دوستان موافق باشن. شماره 918 چهار رقم آخر 8247، آقای دکتر عطارانشون گفتن که این رفت و آمدها نشان دهنده این است، منظورشون سران کشورها به ایران و برعکس، که کشور ایران هیچ وقت منزوی نمی شود. آقای شمس از اسدآباد فکر میکنم همدان احتمالاً باید باشه که به ما پیام دادن. گزینه ها بیشتر گزینه 4 هست، یعنی همه موارد رو جزء دستاوردها میدونن. حالا من در ادامه مواردی را هم خواهم خواند. 917-0-210 گفتن که امیدوارم این تحرکات سیاسی و اقتصادی باعث رونق در موارد ذیل بشود، افزایش تعامل سیاسی و قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی ایران، تعامل و افزایش ارزش پول ملی، تجارت و صادرات، افزایش تولید داخلی و بالا بردن کیفیت آنها و مناسبات بین المللی. خب یه تحلیلی کلن این پیامک ها، یه تحلیل بود. ممنونیم از اسمشون رو همین عزیز ننوشتن، 917-0-210. خب آقای دکتر شما هم بفرمایید که ما بعد از این فضای جدیدی که بعد از اون اتفاقات داخلی رخ داد و نشون داد که دنیا جمهوری اسلامی رو یک نگاه دیگری به قول آقای دکتر بهش داره، اینجا حالا ما باید چه الزاماتی رو رعایت بکنیم و چگونه از این فرصت جدید استفاده کنیم؟
من امتداد فرمایش آقای دکتر رو بگم. نگاه بکنید، ما سیاست خارجیمون یک اتفاقی که براش افتاده اینه که ساختارهای تو در تو و موازی با همدیگه دارن و این ساختارهای موازی با یکدیگر بعضن باعث میشه که در تصمیم گیری یا ما تصمیم نتونیم بگیریم یا اگر میگیریم به وقت نگیریم. این خیلی نکته مهمه. الان دستگاه‌هایی که به تصمیم گیری بحث سیاست خارجی ما میپردازن، میتونیم به وزارت خارجه اشاره کنیم، شورای عالی امنیت ملی بهش اشاره بکنیم، شورای راهبردی روابط خارجی بهش اشاره بکنیم. بخش خصوصی خودش ذینفع سیاست خارجی ماست در مناطق مختلف. این نهادها، این اضلاع شکل دهنده تصمیم سیاست خارجی ما با هم دیگه هماهنگ نیستن.
این شما برای نیستنده هنوز پایبندید. حالا آقای دکترم نظرشون رو بگن، چون به نظر میرسه اینقدر هم نمیتونن. حالا بعضی وقتا تعدد و تکثر آرا اتفاقا کمک میکنه به اتقان یک رأی محکم.
نه قطعا ما که نمیخوایم همه یه حرفو بزنن و یه دیدو داشته باشن.
ولی در چارچوب اون
اینه که بله، ما باید یه طراحی کلان استراتژیک داشته باشیم و نقش بخشای مختلف تعریف بشه. همه فعالیت‌های دستگاه‌ها در رسیدن به اون هدف واحد هماهنگ و سازماندهی شده باشه. من فکر می‌کنم منظور آقای دکتر عطاران هم هست.
بله دقیقاً منظور همینه، ولی میخوایم که این تکثر باعث به رسیدن به یک نتیجه ای بشه. حالا این نکته اوله که ما اگر بخوایم من بعد سیاست خارجی منسجمی داشته باشیم که مشخصا بتونه تامین کننده منافع ملی ما باشه، باید از یک ساختار منسجم پیروی بکنیم. نکته بعدی اینه که سیاست خارجی ما الان معطوف به حل بحران ارزی و افزایش صادرات شده. به نظر میرسه این مسیری که ما داریم میریم از رفت آمد دیپلماتیک به دست نمیاد. یعنی به نظرم یک آشنای زدائی میخوام انجام بدم، اینی که عمدتاً معتقدند به این که اگر ما رفت آمد دیپلماتیک خودمون، یعنی رابطه سیاسی خودمون رو با یک کشوری تسهیل بکنیم، این منجر میشه به افزایش دیپلماسی اقتصادی ما، افزایش صادرات ما، به تبع حل بحران ارزیمون.
یعنی لازمه ولی کافی نیست.
نیست. من تمام عرضم اینه که ما باید یک سری شرایط دیگر رو، من گفتم از لا تشکیل دهنده سیاست خارجی شامل بخش خصوصی بله. شرکت‌های بزرگ هم میشه، اما خب طبعا این دیده نمیشه. نکته نهایی خودم هم در این بخش پرداختن به بحث دیپلماسی عمومی ماست. دیپلماسی عمومی کشور ما اساساً وزن شایسته ای که بهش توجه بشه نداره. چرا؟ چون که ما اساس دیپلماسی کشورمون رو بر مسائل سیاسی و نسبت کشورها در نقطه سیاسیشون فهم میکنیم، با اینکه آن چیزی که باعث میشه دو تا کشور با هم دیگه یک رفت آمد، یک تبادل دیپلماتیک اقتصادی خوبی داشته باشن، وزنیه که ملت‌های دو کشور به هم میدن.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر. بخش پایانی رو هم یک دقیقه در اختیار شما، چون شما متخصص دیپلماسی عمومی هم هستید. بله. ما در این عرصه چه باید بکنیم؟
خب منم فکر میکنم که الان دیگه نقش رسانه‌ها، فضای مجازی، دستگاه‌هایی که افکار عمومی رو شکل میده بسیار تعیین کننده شده. یعنی حتی قدرت‌های بزرگ برای اینکه یه اقدامی رو انجام بدن اول زمینه سازیش تو افکار عمومی به وجود میاره.
اگه فهرستوار بگه چه اقداماتی بشه،
ما باید از همه امکانات، همه بخش‌ها، ما از بخش‌های خصوصی، از هنرمندا، از ورزشکارا، از نویسندگان، از همه کسی، از فعالین اقتصادیمون، هر کدوم از اینا میتونن نماینده کشور ما تو دیپلماسی عمومی باشن. ظرفیت ایرانیان خارج از کشور بسیار مهمه. این رابطه ما با ایرانیان خارج از کشور باید یه رابطه عالی باشه. مشکلاتشون رو ببینیم، کمکشون کنیم و اونها احساس خودی و نزدیکی بکنن تا تو صحنه‌ای که دارن فعالیت میکنن نماینده شایسته برای کشور ما باشن. نوع رفتار ما تو بخش‌های مختلف، دید کشورهای مختلف و دید مردم که در سایر نقاط جهان هستن نسبت به ما رو تغییر میده، از ما چهره واقعی و خوبمون رو بله. به نمایش میگذاره. این زمینه ساز یک رابطه.
خیلی ممنونم آقای دکتر از شما. من سوال پیامکی رو میخونم. تا ساعت 15 میتونید به 3900 پاسخ بدید. سال اولین سال این هست که مهمترین دستاوردهای دولت 13 در عرصه بین‌المللی و بجز سفر آقای رئیس جمهور به آمریکای لاتین رو در چه میدانید؟ یک دستاوردهای اقتصادی، دو دستاوردهای سیاسی و سه نشان دهنده رویکرد جدید دولت در سیاست خارجی هست و چهار هم همه موارد. به 3900 برای ما ارسال کنید. به نظر میاد جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی که داره میتونه بیش از گذشته از ظرفیت دیپلماسی عمومی برای نشان دهنده حقانیت مواضع خودش در جغرافیای سیاسی جهان استفاده بکنه. با اعلام ساعت 13:28 برنامه رو به پایان میبریم. خداوند یار و نگهدار شما باد.